ساعت 15 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. مردم معترض به بحران بی‌آبی شهر کرد با شعار مرگ بر رئیسی در مقابل استانداری تجمع کردند. اتحادیه اروپا میگوید پاسخ ایران را دریافت کرده و در حال بررسی مسیر پیش روست. به گفته رئیس سازمان سینمایی ایران، فهرست ممنوع الکارها تا هفته آینده اعلام می شود. با تحقق نیافتن وعده مسئولان برای حل مشکل چندین روزه بی‌آبی در استان چهارمحال و بختیاری، مردم معترض این استان روز سه‌شنبه 25 مرداد مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری در شهر کرد تجمع کردند و شعار مرگ بر رئیسی سر دادند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدها نفر در این تجمع اعتراضی شرکت کردند. به گزارشی در این زمینه از شهریار سیامی توجه فرمایید.
صدای اعتراض شماری از مردم شهر کرد. حقی که آنها میخوان یک کلمه است: آب. حدود یک هفته است که آب لوله‌کشی شهر کرد قطع شده، یا اگر هم هست آبی به شدت گلالود از لوله‌ها خارج می‌شود. بیشتر روستاهای منطقه هم وضع مشابهی دارند.
با این فرمونی که داریم پیش میریم، با قطعیه آبی که از کوه رنگ داره میاد، تا چند سال آینده دستگاه گوارش هممون به فنا میره و بیماریایی مثل سرطان دستگاه گوارش رو روده داریم.
مسئولان محلی با تانکرهای سیار آبرسانی میکنند. اگر مقابل سازمان آب و فاضلاب به شهر کرد بروید، صحنه‌ای انتظار مردم را میبینید.
چی میاد آب سمیه بعدی؟
یه ساعت باید میگه آب سمیه، آب سمیه میتونه
الان یه ساعت آب گیرتو نمیده. تازه آب هم با تانکر میاره، هزار تا مریضی هم داره، اسهال، تیفو.
تو مشخص الان آبشون میگه معمول بهداشت ساده میکنم.
آقا این مسئولی
سوار امروز چندومه؟
امروز هم 24
اینجا که مرکز استان چهارمحال بختیاریه.
بختیاری آب 10% آب کشور
داره تامین میکنه. 10% آب کشور تامین میکنه، ولی خودش نیازمند آب شرب است.
بعد از بارش های سنگین و سیلاب، چشمه های کوهرنگ به شدت گلالود شدند، به طوری که پمپاژ و حرکت آب در لوله ها متوقف شد. آبی هم که به مقصد میرسید کدورت بالایی داشت. بعد از این ماجرا معلوم شد که اصلاً تصفیه خانه مدرنی بین چشمه‌های کوهرنگ و مصرف کنندگان در شهرها و روستاها وجود ندارد. وزارت نیرو به یاری مقام‌های محلی آمد و به طور اضطراری فیلترهای تصفیه برای رفع کدورت آب نصب کرد. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو چند روز پیش خبر از رفع مشکل داد.
در حال حاضر میزان ورودی آب شهر را از چاه‌ها ما افزایش دادیم و این تصفیه‌خونه هم که آب چشمه در اون وارد میشه حدوداً فعلا تا 50% ظرفیت رو تونستیم به بهره‌برداری برسونیم. انشالله بر اساس قول و قراری که گذاشتیم تا امشب 50% دیگرش هم به بهره‌برداری میرسه.
اما آبی که از لوله‌ها خارج میشد همچنان گلالود بود و طبقه‌های بالای ساختمان‌ها هم به دلیل کاهش فشار آب نداشتند. بعد نوبت مدیر عامل آفوای کشور شد که از رفع مشکل خبر دهد. عطابک جعفری:
مشکل جدی وجود نداره با توجه به تمهیداتی که انجام شده. فقط خواهشمون اینه که مردم عزیز شهر کرد امروز را حداکثر یکم صرف جویی رو بیشتر بکنن. انشالله سعی میکنیم قطعی آب نداشته باشیم.
اما همچنان مشکل ادامه دارد و کاسه صبر مردم لبریز شده و به خیابان ها آمدند. مشکلی که بعضی از کارشناسان میگویند ربطی به انتقال آب چشمه‌های کوهرنگ به سایر استان‌ها ندارد و به دلیل کاهش بارندگی در زمستان پیش، سیلاب‌های اخیر و شرایط زمین‌شناسی منطقه آب به مدت طولانی گلالود شده. اما ظاهراً مردم اعتمادی به مسئولان ندارند و آنها را مقصر می‌دانند. کسانی که بهمن ماه پارسال از کلنگزنی 64 طرح در استان با 15000 میلیارد ریال اعتبار خبر دادند، اما مرکز استان هنوز تصفیه خانه آب ندارد.
گزارشی بود از شهریار سیامی. ادامه خبرها. سخنگوی اتحادیه اروپا در تماس رادیو فردا تایید کرد که پاسخ تهران به متن پیشنهادی اروپا در زمینه احیای برجام دریافت شده است. نبیل مسرعلی بامداد سه‌شنبه و در واکنش به اینکه برخی منابع در تهران میگویند اروپا برای واکنش 48 ساعت فرصت دارد گفت اتحادیه اروپا هم اکنون در حال بررسی این پاسخ و مشورت با سایر اعضای برجام و ایالات متحده درباره مسیر پیش روست. برخی رسانه‌ها به نقل از منابع خود واکنش تهران را رضایت بخش ارزیابی کرده، اما افزودند که ایران همچنان بر برخی خواسته‌ها در حوزه رفع تحریم پافشاری می‌کند. واشنگتن نیز از تحویل پاسخ خود به این متن اتحادیه اروپا خبر داده است. روز دوشنبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از پیشرفت نسبی مذاکرات خبر داد و در این حال تاکید کرده بود که این پیشرفت‌ها به صورت کامل تضمین کننده مطالبات قانونی ایران نیست. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد روز سه‌شنبه از کار روی فهرستی از سینماگران ایران خبر داد که قرار است به دلایل گوناگون از فعالیت در حوزه کاری خود منع شوند. رئیس سازمان سینمایی درباره فهرست ممنوع کارهای سینما گفت این فهرست هفته آینده به نهاد تحت هدایت او ارائه می شود. آقای خزائی نگفت که چه نهادی قرار است فهرست نهایی ممنوع کارها را به سازمان سینمایی ارائه دهد. این نخستین بار است که رئیس سازمان سینمایی از وجود فهرستی از سینماگرانی که اجازه کار ندارند صریحاً سخن می‌گوید. عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران هشدار داد که دریاچه ارومیه به هر قیمت حتی به بهای خشکاندن کشاورزی منطقه باید احیا شود، زیرا به گفته او خشکیدن دریاچه ارومیه پیامنده امنیتی خواهد داشت و هیچ حکومتی نمیتواند در کشور دوام بیاورد.
دریاچه ارومیه احیا نشود، هیچ حکومتی نمیتونه دوام بیاره تو کشور. شما نمیتونیم با سیل مهاجرت میلیون ها نفر آدم مقابله بکنی.
عیسی کلانتری در میزه گردی که روز دوشنبه توسط انصاف نیوز برگزار شد گفت کارشناسان کشور از اواسط دهه 70 درباره خشک شدن این دریاچه هشدار داده بودند، اما مسئولان کشور با به گفته او سطحی نگری از کنار این هشدارها گذشتند. عیسی کلانتری تصریح کرد که اگر دریاچه ارومیه کاملا خشک شود با توجه به 13 میلیارد تن نمک موجود در بستر آن شهر تبریز باید تخلیه شود و در صورتی که این تخلیه امکان پذیر باشد حداقل 1000 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. در همین حال مدیر کل بحران آذربایجان غربی اخیراً اعلام کرد که در حال حاضر 95% از آب این دریاچه خشک شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا عصر دوشنبه اظهارات همتای ایرانی خود مبنی بر مسئولیت سلمان رشدی و هوادارانش در حمله به او را نفرت انگیز، شنیع و مشمئز کننده خواند و محکوم کرد. ساعتی پیشتر سخنگوی دولت بریتانیا نیز اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مسئول شناختن سلمان رشدی در حمله به خود را مضحک خوانده بود. این سخنگو که نامش فاش نشده افزود این فقط حمله به او نبود، حمله به حق آزادی بیان و عقیده بود. ایالات متحده آمریکا میگوید به دلیل پناه گرفتن ایمن الزواهری در کابل تصمیم به مسدود نگاه داشتن دارایی‌های افغانستان گرفته است. مقامات آمریکایی روز دوشنبه به روزنامه وال استریت جورنال گفتند که دولت بایدن در پی شناسایی محل اختفای ایمن الزواهری در افغانستان و از میان برداشتن او تصمیم گرفته که کل دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا را که حدود 7 میلیارد دلار است همچنان مسدود نگاه دارد و مذاکرات با طالبان در این مورد را نیز متوقف کند. پیشتر گزارش شده بود که آمریکا و طالبان مذاکراتی را برای آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی مسدود شده بانک مرکزی افغانستان آغاز کردند. و نیروی هوافضای سپاه پاسداران برگزاری تمرین‌های مشترک پهپادی با روسیه در پایگاه هوایی کاشان را تایید و اعلام داشت که کشورهای بلاروس و ارمنستان نیز در این تمرین‌ها حضور دارند. علی بلالی سخنگوی این تمرین‌ها از آن به عنوان بخشی از مسابقات بین‌المللی نظامی 2022 یاد کرد و گفت این تمرین‌ها تا ششم شهریور ادامه دارد. اما جشنواره جهانی ادینبورگ 75مین دوره فعالیت سالانه اش را به مدت 9 روز آغاز کرده. این فستیوال همه ساله بیشتر به نمایش فیلم‌های تولید شده در بریتانیا توجه دارد و همزمان آثاری هم از سینماگران دیگر کشورها اکران می‌کند. از ایران امسال 4 فیلم به این جشنواره راه یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
جشنواره جهانی ادینبورگ یکی از قدیمی‌ترین رویدادهای سینمایی اروپا است که پس از گذشت 3 سال از جنگ دوم جهانی راه اندازی شده. این فستیوال دوره نخست فعالیت خود را به سینمای مستند اختصاص داد و سالها بعد به تدریج برنامه جشنواره ادینبورگ گسترش یافت و نمایش فیلم‌های داستانی و آثار تجربی سینماگران نیز در دستور کار قرار گرفت. این جشنواره 75 ساله در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی اروپا شناخته شده و در میان هدف خود را بدون در ارائه و نمایش فیلم‌های اکران نشده بریتانیا و دیگر کشورها خلاصه کرده. این فستیوال پرپیشینه امسال میزبان 4 سینماگر ایرانی است که یکی از آنها علی عسکری است با فیلم تا فردا. تهیه کننده این فیلم نیکی کریمی است و داستان آن درباره فرشته دختر جوانی است که ضمن تحصیل در دانشگاه در چاپخانه ای هم در تهران کار می کند. فرشته آرزو دارد به آمریکا مهاجرت کند ولی مشغله فراوان تاکنون مانع فراگیری زبان برای او شده. مسئله بزرگ دیگری که فرشته به آن درگیر است داشتن نوزاد 2 ماهه است که پدر و مادرش از آن بی‌خبرند. در این اوضاع احوال پدر و مادر فرشته تصمیم گرفتند که با دخترشان دیدار کنند و فرشته در تلاش است این نوزاد را برای مدتی در جای دیگری اسکان دهد.
مامانم ندارم میام تهران تا 2 ساعت دیگه میرسن. در میزنم بازی میکنه. اصلا تو به چه اجازه ای جای منم تصمیم گرفتی؟
تصمیم گرفتی
که اینا اومدن اینجا.
دیگر فیلم ایرانی که به جشنواره ادینبورگ راه یافته ملخ نام دارد و ساخته فائزه عزیزخانی است. این فیلم داستان یک روز از زندگی هانیه است. نویسنده‌ای شکست خورده و عاشق سینما که فیلمنامه الهام گرفته از زندگی خود را برای کارگردانی در اختیار دوست نزدیکش قرار داده و در جریان تمرین و روحانی از قضاوت اطرافیان درباره شخصیت اصلی فیلمنامه رنج می‌برد. تصور 3 فیلم ایرانی ساخته علی بهراد است که برای نمایش در جشنواره ادینبورگ انتخاب شده. تصور یک فیلم عاشقانه جاده‌ای است با بازی لیلا حاتمی و مهرداد صدیقیان.
شده بودی داشتم نگاهت میکردم.
بزرگ شدیم مثل شایعه‌ای در روستا.
چه قشنگ.
برنده ها ساخته حسن ناظر 4 فیلم ایرانی است که به جشنواره ادینبورگ راه یافته. داستان این فیلم درباره یک جایزه معتبر بین المللی است که به صورت تصادفی به اداره پست شهرستان گرمسار تحویل داده شده و یکی از کارکنان آن با تصمیمی اشتباه از این تندیس عکس می‌گیرد و سپس سرنوشت جدیدی برای این اثر هنری رقم می‌خورد. 75مین جشنواره ادینبورگ شنبه آینده پس از اهدای جوایز به کار امسال خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب امیدوارم تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فراموش نکنید که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. radiofarda.com همیشه پر از مطالب دیدنیه. خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.